صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران. خانم ها آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم به شما، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد سه‌شنبه 5 آبان 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 27 اکتبر 2015 میلادی. امروز در شمال و شمال غربی کشور هوا ابریه که رفته رفته با بارش باران هم توأم خواهد بود. در شرق، مرکز و جنوب کشور هوا آفتابی، گاه نیمه ابری، همراه با غبار بامدادی در تهران، کرج، اصفهان و بندر عباس و وزش باد در خوزستان و ایلام. در تهران هوا اندکی ابریه و چهارشنبه و پنجشنبه در تهران انتظار باران هم میره. امروز حداکثر دمای هوا در نیمه شمالی کشور بین 15 درجه در اردبیل و سرندج تا 26 درجه در مشهد، 24 درجه در تهران و اصفهان و 18 تا 22 درجه در دیگر شهرهای نیمه شمالی. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 23 درجه در کرمان تا 34 درجه در اهواز، 24 درجه در زاهدان، 26 درجه در شیراز و 31 درجه در بندر عباس و بوشهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی حسن جعفری سردبیر برنامه است، کیان معنوی در هیئت تحریریه، امیر در بخش فنی و رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبرها که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین رویدادهای ایران و جهان.
من هم سلام میکنم و روز سه‌شنبه خوبی رو برای شما آرزو میکنم. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران، از افزایش 25 درصدی اعدام‌ها در ایران هشدار داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته است که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حدود 700 نفر در ایران اعدام شدند و این تعداد تا پایان سال احتمالاً به بیش از 1000 نفر خواهد رسید. احمد شهید با این حال گفته است که برای نخستین بار در ماه گذشته میلادی موفق شده با تعدادی از اعضای دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ملاقات کند. احمد شهید چهارمین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران است و تا کنون مقامات ایران به او اجازه سفر به تهران را ندادند. بنابر گزارش‌ها از پاکستان و افغانستان، زلزله 7.5 ریشتری روز دوشنبه تا کنون حدود 280 کشته در این دو کشور بر جای گذاشته است. مقام‌های پاکستان تا کنون مرگ 214 تن را در این کشور تایید کرده و از تخریب ساختمان‌ها در شهر پیشاور خبر دادند. در افغانستان نیز کشته شدن دست کم 63 تن تایید شده است که یکی از موارد آن مرگ 12 دانش آموز دختر در ولایت تخار به دلیل زیر دست و پا ماندن هنگام گریختن از مدرسه بوده است. مقام های هر دو کشور گفتند با ادامه عملیات امداد و نجات امکان افزایش تلفات وجود دارد. کانون این زمین لرزه در 73 کیلومتری جنوب فیض‌آباد، مرکز بدخشان افغانستان بود و شدت آن به حدی بوده که علاوه بر 34 ولایت افغانستان، ساکنان بخش‌هایی از پاکستان، هند، چین و تاجیکستان نیز وقوع آن را احساس کردند. در حالی که موج جدید خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها در هفته‌های اخیر افزایش یافته، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه در بروکسل با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. خانم موگرینی پیش از این دیدار به خبرنگاران گفت برای کاستن از موج خشونت‌ها دو طرف باید گام‌های مستحکم بردارند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد که از سرگیری مذاکرات صلح و همچنین تقویت اقتصادی، سیاسی و امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی میتواند به بازگرداندن آرامش به مردم اسرائیل نیز کمک کند. محمود عباس نیز در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر از اسرائیل به خاطر عدم احترام به رعایت مقررات در مسجد الاقصی انتقاد کرد. فلسطینیان اسرائیل را متهم میکنند که با نقض مقررات مورد پذیرش دو طرف قصد دارد به یهودیان اجازه دهد در این مسجد حضور یابند. اسرائیل اتهام تخطی از مقررات را رد کرد. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید در پی درخواست مقامات سوریه ایران تعداد مستشاران خود را در این کشور افزایش داده است. به گزارش ایسنا حسین سلامی با اشاره به اینکه تعداد کشته‌های نیروهای ایرانی زیاد نیست اما نسبت به گذشته بیشتر به چشم می‌آید گفته است زمانی که ارتش سوریه به بازسازی خود مشغول شد نیروهایی از عراق، افغانستان و شیعیان پاکستان و لبنان نیز به کمک آنها رفتند. با آغاز عملیات تازه نیروهای دولتی سوریه با همراهی حزب الله لبنان و نیروهای ایران تا کنون تعدادی از فرماندهان سپاه از جمله حسین حمیدانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه کشته شدند. مقامات سازمان ملل میگویند در یک ماه گذشته حداقل 120 هزار نفر در استانهای حلب، حما و ادلب سوریه خانهای خود را ترک کردند. ونسا هاگرین سخنگوی دفتر هماهنگی‌های انسان دوستانه سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد بسیاری از این پناهجویان به مناطق مجاور محل سکونت خود یا اردوگاه‌های نزدیک مرز ترکیه گریختند. شورای پناهندگان نروژ نیز خبر داده است که این موج جدید آوارگان در پی آغاز بمباران نیروهای روسیه و پیشروی‌های جدید گروه موسوم به حکومت اسلامی آغاز شده است. در آخرین پیشروی از این دست روز دوشنبه نیروهای گروه حکومت اسلامی توانستند کنترل پاسگاه اصلی ورودی به حلب را در دست گیرند.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق ببینیم در ادامه برنامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران اظهار داشت که از اوایل سال جاری میلادی تا کنون دست کم 700 نفر در ایران اعدام شدند و این نگرانی خود را از افزایش اعدام‌ها بیان کرد. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی به مطالب مهم روزنامه‌های امروز ایران خواهیم داشت، هم روزنامه‌های پایتخت و هم مطبوعات استان‌های مختلف کشور. پیوستن ایران به شبکه‌های مالی جهان مانند سویفت و شبکه بین‌المللی بانکداری الکترونیک موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد. امروز گزارشی داریم از پیروزی یک فیلم ایرانی در جشنواره فیلم بوسان در کره جنوبی، فیلم ممیرو ساخته هادی محقق، و همچنین در این گزارش گفتگوی خواهیم داشت با کارگردان فیلم، گزارشی از محمد عبدی. طبق معمول برای آگاهی از تازه های جهان ورزش با مهدی رستم‌پور وعده داریم. پیام های تلفنی شما رو در بخش دوم صبحانه با خبر حدود ساعت 7:37 خواهیم شنید، ولی منتظر دریافت پیامک های شما هستیم که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، و یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری بار دیگر در مورد افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار داد. با این وجود احمد شهید گفت به نظر او مقامات حکومتی ایران در سال جاری تمایل بیشتری به گفتگو با سازمان ملل متحد درباره موضوع حقوق بشر از خود نشان دادند. کیان معنوی.
کنفرانس مطبوعاتی احمد شهید روز دوشنبه در حالی انجام گرفت که وی قرار است چهارشنبه گزارش سالانه خود را در کمیته سوم حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ارائه و در مورد آن سخنرانی کند. به این ترتیب روند تهیه پیشنویس قطعنامه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران پس از توضیحات احمد شهید آغاز خواهد شد. احمد شهید روز دوشنبه از آنچه افزایش 25% مجازات اعدام در ایران خواند ابراز نگرانی کرد و گفت که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حدود 700 نفر در ایران اعدام شدند و این تعداد تا پایان سال احتمالاً به بیش از 1000 نفر خواهد رسید. به گفته احمد شهید، جمهوری اسلامی در سال گذشته حداقل 753 نفر را اعدام کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تحریم، افشا و سرزنش ناقضان حقوق بشر در ایران شد. الهه هیکس، کارشناس و فعال حقوق بشر در آمریکا، میگوید
این اولین بار در گزارش آقای شهید نیست، در گزارش دبیر کل سازمان ملل آقای بانکمان که در ماه سپتامبر ارائه شد، اون هم از افزایش اعدام ها به طور بی سابقه در ایران از اول سال میلادی ابراز نگرانی کرده و سازمان عفو بین الملل هم به طور سیستماتیک این ارقام رو داره ارائه میده و همه اینها یک تاییدی هست بر ابراز نگرانی جامعه بین الملل و افزایش اعدام ها در ایران به خصوص از شروع سال میلادی. گزارش سالانش اونجا که آقای شهید گفته قبلا ارائه داده به دولت جمهوری اسلامی و در گزارش خودش به عنوان یک مجموعه به اون جوابهای دولت جمهوری اسلامی هم به همان اندازه برای اولین بار داده شده.
بنابر گزارش ها، احمد شهید در بخش دیگری از کنفرانس خبری روز دوشنبه خود گفت که ماه گذشته میلادی موفق شده برای نخستین بار در ژنو با تعدادی از اعضای دستگاه‌های دولتی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ملاقات کند. وی افزود که پاسخ این افراد به گزارش کنونی وی درباره حقوق بشر در ایران اساسی ترین پاسخ در 4.5 سال گذشته بوده است. الهه هیکس در مورد اینکه آیا میتوان از دولت روحانی یا دیگر نهادها در جمهوری اسلامی ایران از جمله قوه قضاییه به تنهایی انتظار داشت که در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تاثیرگذار باشند، میگوید
ببینید، گفتمان حقوق بشر شروعش همیشه مثبت است در هر سطحی و من اضافه کنم خود آقای شهید و من صحبتی که با مقامات جمهوری اسلامی شخصا داشتم با عنوان کارم در رابطه با حقوق بشر و سازمان که با اون کار میکنم تایید کردم که در ماه سپتامبر هیئت بلندپایه‌ای از قوه قضاییه، مقامات داخل حکومت و کابینه آقای روحانی و همینطور نمایندگان مجلس به ژنو رفتن و یک ملاقات دو روزه با ایشون در رابطه با مطالب مورد نظر این در گزارش و به هر حال صحبت کردند و طبق گفته آقای شهید ابراز نگرانی مقامات جمهوری اسلامی هم البته ایشون مستقیما اسم نبردند در رابطه با افزایش اعدام‌ها. این خودش به نظر من یک اقدام مثبت هستش.
احمد شهید در بخش دیگری با اشاره به توافق هسته‌ای گفت که پایان تحریم‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر موضوع حقوق بشر در ایران داشته باشد. الهه هیکس در این باره میگوید
مسئله روابط هسته‌ای یک بهانه هستش. کل مسائل ایران مربوط به قوانین ایران هست. قوانین ایران باید کاملا بر اساس تعهدات بین‌المللی صرف نظر از ایدئولوژی حاکم اسلام و قوانینی که منشعب نظریه اسلامی گرفته شده، باید ایران تعهد کرده که طبق کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قوانینش باشه و اونها ارجحیت دارن و تا زمانی که این عملی نشه ما همیشه با بحران نقض حقوق بشر مواجه هستیم و این بستگی به رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه نداره.
دولت ایران در سالهای گذشته همواره گزارش‌ها و سخنان گزارشگر ویژه سازمان ملل را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران رد کرده و به او اجازه ورود به ایران را نداده است.
با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست دیداری دارید از صفحات اول روزنامه‌های حمایت، اعتماد، جوان، شرق، بهار و سیاست روز.
بله، روزنامه حمایت که نزدیک است به قوه قضاییه امروز عکسی که خودش رو اختصاص داده به آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و از قول ایشون نوشته که تایید مشروط برجام از سوی رهبر جمهوری اسلامی فصل خطاب است و همه باید اون رو بپذیرن. البته در این حال ایشون گفته دشمن باید بداند که کشور ما زیر بار هیچ تحریم جدیدی نخواهد رفت. روزنامه اعتماد امروز تیتر اصلی خودش رو به رازهای هسته‌ای اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص داده، گفتگویی که آقای هاشمی رفسنجانی در اون توضیح داده که روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران بعد از انقلاب چگونه آغاز شده و چه مراحلی رو پشت سر گذاشته. این روزنامه هم در یکی دیگر از تیترهای اصلی خودش تاکید کرده که رؤسای سه قوه علیه تندروی در روزهای اخیر اظهار نظر کردن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یکی خودش از اختلاف میان تیم اقتصادی دولت خبر داده و از قول مشاور آقای روحانی نوشته که نامه چهار وزیر برای مفتخوری بود. در این حال این روزنامه نوشته که جناحی کردن خمینی ها نوه های آیت الله خمینی برای تسخیر خیالی مجلس خبرگان هم تاکتیک اصلاح طلبان هست. اما روزنامه شرق در تیتر یک خودش از قول آقای اکبر ترکان تیتر یک روزنامه جوان رو تکذیب کرده. ایشون گفته که من تعبیر مفتخار و راندخار رو برای چهار وزیر استفاده نکردم. البته توضیحاتی هم در این حال داده. عکسی که روزنامه مربوط است به سالگرد آیت الله خامنه‌ای پدر محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات. روزنامه بهار عکسی که خودش رو به آقای علی شکوری راد اختصاص داده، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، که در این گفتگو آقای شکوری راد نکات مهمی رو درباره تمایل اصلاح طلبان به گفتگوی ملی بیان کرده. اما درباره رفع هست از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هم گفته که گویا آقای روحانی نتونسته حتی در گفتگوهای محرمانه با مقامات ارشد جمهوری اسلامی در این زمینه به نتیجه‌ای برسه. روزنامه سیاست روز از جمله معدود روزنامه‌هایی است که امروز عکسی که خودش رو به زلزله در کشورهای همسایه ایران، افغانستان و پاکستان اختصاص داد.
روزنامه جوان به احتمال کاندیداتوری حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان واکنش نشون داده.
بله، روزنامه جوان که روزنامه است نزدیک به سپاه پاسداران، امروز هم سرمقاله و هم یکی از گزارش‌های اصلی خودش رو اختصاص داده به اعلام اخباری درباره اینکه احتمال حضور آقای حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان آینده قطعی شده. حالا روزنامه جوان نوشته که این تاکتیکی است که از سوی اصلاح طلبان به کار برده میشه و از این اقدام اصلاح طلبان به عنوان جناحی کردن خمینی‌ها یاد کرده برای تسخیر خیالی مجلس خبرگان. اما در سرمقاله روزنامه جوان به شدت حمله کرده به این احتمال کاندیداتوری آقای حسن خمینی و نوشته که اصلاح طلبان که نتونستن از خود آیت الله خمینی یک تصویر جمهوری خواه ارائه کنن، حالا سعی میکنن با ساختن یک امام جدید از خمینی جوان این کار رو عملی کنن.
روزنامه ابرار اظهارات فرمانده نیروی انتظامی درباره نظارت پلیس بر فضای مجازی، تلگرام و امنیت انتخابات رو مورد توجه قرار داده.
بله، روزنامه ابرار گزارش داده که آقای حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در جلسه‌ای با فرماندهان پلیس فتای استان‌های مختلف کشور تاکید کرده که نظارت نیروی انتظامی باید بر فضای مجازی اینترنت و همچنین تکنولوژی‌های جدید ارتباطی از جمله تلگرام افزایش پیدا بکنه. ایشون گفته که ما باید در همه فضاهای مختلف از فضای سایبر، حوزه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اشراف داشته باشیم و البته به طور ضمنی تهدید کرده که با هر گونه به گفته ایشون حرکتی که بخواد در جریان انتخابات آینده اختلال ایجاد بکنه نیروی انتظامی برخورد خواهد کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
حرکت به سوی گشایش در روابط بانکی بین المللی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز گذشته گفت که بلافاصله پس از آغاز فرایند رفع تحریم ها ایران بار دیگه به کانال های مالی جهان از جمله شبکه سویفت متصل خواهد شد. میخواستم از شما بپرسم چه اهمیتی داره این گشایش برای اقتصاد ایران؟
فروریزی پلای ارتباطی بین ایران و شبکه‌های بانکی و مالی بین‌المللی یکی از سخت‌ترین پیامدهای تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی بود. این فاجعه‌ای بود برای مبادلات بازرگانی ایران، کشوری که به دلیل ساختارهای اقتصادی و سنت‌های بازرگانیش ارتباط‌های گسترده داره با دنیا و وقتی که به دلیل تحریم از زیربناهای لازم محروم میشه برای انجام مبادلاتش، چاره ای نداره جز تحمل هزینه های سنگین اضافی و اگر این مانع از بین بره طبعا این هزینه های اضافی هم از میان خواهد رفت. ولی الله سیف در صحبت های دیروزش گفت که ایران بلافاصله بعد از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام دو هدف عمده رو در بازسازی روابط مالی و بانکی بین المللی خودش پیگیری میکنه. اولی در راستای بازگشت دوباره بانک مرکزی و بانک‌های جدا شده به جامعه جهانی، ارتباطات مالی بین بانکی رو به اصطلاح برقرار میکنه، ارتباطش رو با ایران. و دومی اتصال شبکه‌های ایرانی پرداخت هست به شبکه بین‌المللی بانکداری الکترونیک.
خب از سویفت شروع کنیم آقای خاوند، بازگشت دوباره ایران به این شبکه چه پیامدهایی خواهد داشت؟
سویفت مخفف انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهانی هست که 42 سال پیش در بروکسل به وجود آمد به منظور ایجاد یک زبان مشترک برای مبادلات مالی بین المللی. هر روز هزاران بانک در سراسر جهان از طریق استانداردها و زبان مشترکی که سویفت برای مبادلات بانکی ایجاد کرده با هم ارتباط میگیرند و پیام رد و بدل میکنند. با تکیه بر مکانیزم های سویفت امنیت مبادلات تامین میشه، سرعت مبادلات بالا میره، هزینه مبادلات پایین میاد و نظام بانکی بین المللی میتواند 7 روز هفته کار بکنه. ایران حدود 23 سال پیش به سویفت ملحق شد، ولی بانک های ایران در سال 2012 در چارچوب تحریم از خدمات این دستگاه محروم شدند. بازگشت ایران به سویفت یکی از مهمترین نشانه های عادی شدن موقعیت ایران خواهد بود در روابط مالی و بانکی بین‌المللی.
آقای سیف از اتصال ایران به شبکه بین‌المللی بانکداری الکترونیک هم صحبت کرده.
بله، این به معنای متصل شدن شبکه های ایرانی پرداخت به شبکه های معتبر پرداخت کارتی در دنیا هست. طبیعی است که بدون این اتصال سرمایه گذارا و بازرگانان خارجی ایران رو جدی نمی گیرند.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
همونطور که وعده کرده بودیم در اینجا گزارشی داریم درباره پیروزی یک فیلم ایرانی در جشنواره فیلم بوسان. بوسان دومین شهر کره جنوبی است. این گزارش رو محمد عبدی تهیه کرده و در ضمن گفتگویی هم داره با هادی محقق کارگردان فیلم، فیلمی به نام ممیرو.
ممیرو، فیلمی از هادی محقق، برنده جایزه اول جشنواره بوسان. ممیرو در زبان محلی به معنای نامیرا، شکایت مرگ طلبی و در عین حال ستایش زندگی. فیلمی که تنها 5 دقیقه دیالوگ داره و به شدت متکی بر تصاویره، تصاویر زیبایی از دل طبیعت و رابطه اون با انسان.
به نظرم فیلم فراتر از یک تم داره، تم‌های متعدد داره، یعنی در واقع چون میطلبید اینجوری باشه، ولی اون چیزی که در فیلم برای خودم مهم بود اساساً رابطه آدم‌ها با همدیگه بود، رابطه حیوانات با انسان بود، رابطه طبیعت با انسان بود و تأثیراتی که ممکنه بر روی همدیگه داشته باشن تا بتونن در واقع یک جریان خاصی رو شکل بدن، تا اینکه من متوجه شم که جهان یک مدیریت واحدی داره که در واقع اونه که در واقع این نتیجه گیری رو برای ما به وجود میاره.
تلوخان فرمایش یکی شهرها یعنی مریض در حال بفرمایی نفسشون.
حقیقت ماجرا اصلا درگیر این ماجرا هستم خود من شخصا، نمیدونم جبر درسته، نمیدونم تقدیر درسته، نمیدونم تدبیر درسته، خود من به شخص گم شدم، نمیدونم. و اصلا از اون مفاهیمی هم هست که در واقع از اول بوده و تا انتها هم خواهد بود. تصمیم که گرفتم موقع ساخت فیلم این بود که نترسم واقعا، یعنی اون چیزی که به ذهنم میاد اونو عملی بکنم. احساس میکنم ترس و عدم جسارت بلای جون یک فیلمه.
تا اردشیر گو دنیام.
من ارجز دورمه پاره تنمه زجرمه فش نکنی به دستش و تنجامو.
من احساس میکنم که سفیر کارگردان بازیگره، یعنی از هر چیزی میشه به گذشت ولی از بازیگر نه. یعنی بازیگر اولین عنصری که شما در پلان میبینید. به این خاطر خیلی برام مهم بود، یا با موسیقی متوسل میشدم یا نقاط ضعف زندگیشون رو پیدا میکردم، دست میذاشتم اون جاهایی که در واقع میدونستم به لحاظ اسمش اینا رو قلقلک داد.
تجربه تازه‌ای در سینما ایران که با جسارت فیلمساز در ساختار و پرداخت و بازی گرفتن خلق شده و نوید استعداد تازه‌ای رو در سینما ایران میده. محمد عبدی، رادیو فردا.
خب موقع اون رسیده که سری بزنیم به جهان ورزش در همراهی مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. خبر اول امروز ما اختصاص داره به درگذشت سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری، آقای آلبرت سولویان، سرمربی ارمنستانی تیم ملی که یک هفته‌ای بود وارد تهران شده بود. در پیست ورزشگاه آزادی در حین نظارت بر تمرینات تیم ملی متاسفانه سکته قلبی کرده و پیش از رسیدن به بیمارستان جان خودش را از دست داده. این سرمربی 67 ساله که بسیار محبوب بود در دوچرخه سواری ایران، چون قبلا هم سال 1998 سرمربی تیم ملی بود و نتایج بسیار خوب ایران با او در بازی‌های آسیایی کسب کرد، حتی موفق به کسب نشان طلا شد. درک بایرمن سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران خبری رو خبرگزاری‌ها منتشر کردند که قرارداد بسته با یک باشگاه روسی، اونم در حالی که تو همین جام ملت‌های آسیا سرمربی ایران بود. بعد صدا و سیما رفته سراغ آقای مشون، رئیس فدراسیون بسکتبال، ازش پرسیده که چرا این اتفاق افتاد. آقای مشون میگه که ما قرارداد 3 ماهه بستیم و بعد انتقادها بر سر این که چرا 3 ماهه، چطور یک سرمربی تیم ملی رو فقط برای 3 ماه به خدمت میگیرید. آقای مشون گفته که آیا ما میتونستیم بیشتر قرارداد ببندیم؟ اصلا چنین امکانی رو نداشتیم، منابع مالیمون محدوده. اونم در حالی که بازیکنهای تیم ملی کاملا اخت شده بودن با درک بایرمن و بسکتبال داشت پوست میانداخت، نسل تازهی رو داشت به تیم ملی میورد و حالا اگر تیم ایران بخواد بره دنبال یه سرمربی خارجی دیگه تا قرارداد ببنده و تا او بیاد و آشنا بشه با فضای بسکتبال ایران، مسابقات گزینشی المپیک برگزار شده و به پایان رسیده. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و برتری پرسپولیس و استقلال در 2 بازی خوب از این دو تیم، استقلال تونست در اصفهان 3 گل به سپاهان بزنه که نتیجه واقعا دور از انتظار. این موفقیت موقعیت استقلال رو در صدر جدول تثبیت کرد، اونا صدرنشین هستن در آستانه شهر آورد. در پایان بازی برخی تماشاگران حاضر در ورزشگاه هواداری سپاهان شعارهایی رو علیه حسین فرکی سرمربی این باشگاه سر دادن. پرسپولیس هم تونست ملوان بندرانظری رو با 2 گل در نیمه دوم از پیش رو برداره. استقلال خوزستان هم در شهرآورد اهواز تونست استقلال اهواز رو ببره و حالا استقلال خوزستان با این نتایج جالب توجه در رده دوم قرار داره. خبر بعدی درباره کنفرانس خبری رئیس فدراسیون سوارکاری آقای خلیلی که تاکید کرده ما نمیتونیم این ورزش رو همگانی کنیم، اصلا چنین امکاناتی رو نداریم و شدنی نیست. البته دور از انتظارم نیست، اصلا الان غیر از راه رفتن در پیاده روها و دویدن در پارک ها کدوم ورزش در ایران همگانیه و امکاناتش به صورت رایگان و برابر برای همه میسره؟ حتی اون زمین های خاکی برخی شهرها که محل بروز استعدادها بود در فوتبال ایران رو هم کوبیدن، تبدیل به برج کردن، پاساژ ساختن، یا برخی باشگاه های دولتی تبدیل به قهوه خانه شدن، آخریش همین باشگاه بوکسی که در ایلام تبدیل به قهوه خانه شد.
خب رفته رفته به ساعت 7:30 بامداد نزدیک میشیم. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به سایر گزارش ها بار دیگه با رویا کریمی مجد وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
احمد شهید گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران درباره افزایش 25% اعدام‌ها در ایران هشدار داد. وی گفته است که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حدود 700 نفر در ایران اعدام شدند و این تعداد تا پایان سال احتمالاً به بیش از 1000 نفر میرسد. بنابر گزارش ها از پاکستان و افغانستان زلزله 7.5 ریشتری روز دوشنبه تا کنون حدود 280 کشته در این دو کشور بر جای گذاشته است. مقام های پاکستان تا کنون مرگ 214 تن را در این کشور تایید کرده و در افغانستان نیز کشته شدن دست کم 63 نفر تایید شده است. در حالی که موج جدید خشونت ها بین اسرائیل و فلسطینی ها در هفته های اخیر افزایش یافته، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه در بروکسل با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید در پی درخواست مقامات سوریه ایران تعداد مستشاران خود را در این کشور افزایش داده است. حسین سلامی با اشاره به اینکه تعداد کشته های نیروهای ایرانی زیاد نیست گفته است که این تعداد نسبت به گذشته بیشتر به چشم می آید. مقامات سازمان ملل میگویند در یک ماه گذشته حداقل 120 هزار نفر در استانهای حلب، حما و ادلب سوریه خانه های خود را ترک کردند. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت بمبگذاری انتحاری عصر دوشنبه در مسجد شیعیان در منطقه نجران در جنوب عربستان سعودی را بر عهده گرفت. گروه داعش در صفحه توییتر خود اعلام کرده است که هدف این حمله شیعیان اسماعیلیه در این مسجد بوده است. در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد وقوع چندین مورد تجاوز دست جمعی در جنگل‌های اطراف قزوین، جمال انصاری رئیس کل دادگستری این استان روز دوشنبه اعلام کرد که این پرونده در دادگاه کیفری در حال رسیدگی است.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گفتگویی داریم با محسن میلانی کارشناس مسائل بین المللی که امروز درباره اهمیت نقش ایران و روسیه در حل بحران سوریه برای ما خواهد گفت. پس از اون شماری از پیام‌های تلفنی شما رو همچنان که وعده کرده بودیم خواهیم شنید. با فرج سرکوهی هم وعده داریم برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی و بار دیگه با شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به مطالب مطبوعات استانهای مختلف کشور. بردیا افشین هم در انتهای برنامه برای ما از جهان موسیقی خواهد گفت.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
دیروز درباره سفر هفته پیش بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به مسکو و دیدار او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و پیامدهای آن گفتگو کردیم. خاطرمون هست که در پی این سفر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با وزیران امور خارجه روسیه، عربستان و ترکیه چند روز پیش در وین گفتگو کرد. امروز بیشتر درباره اهمیت سفر بشار اسد به مسکو و اهمیت نقش ایران برای حل بحران سوریه با محسن میلانی استاد روابط بین ملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو میکنیم. سلام آقای میلانی.
و عرض سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا.
آقای میلانی میخوام خواهش کنم درباره اهمیت و دلایل سفر بشار اسد به مسکو برای ما بگید و اینکه آیا این سفر میتونه آغاز فصل جدیدی در جنگ داخلی سوریه که به درازا کشیده شده باشه؟
بله، من فکر میکنم که مداخله نظامی روسیه در سوریه یک فصل جدیدیه از جنگ داخلی اون کشور، ولی اینکه این به کجا تمام خواهد شد این الان خیلی مشکله دربارش قضاوت کردن. آقای اسد به مسکو رفت به خاطر اینکه میخواد رابطه خودشو با آقای پوتین مستحکم تر بکنه در این چند ماه اخیر در جبهه‌های جنگ مقداری پیروزی‌های دشمناش علیهش داشتن و دعوت بکنه از روسیه که وارد جنگ داخلی سوریه بشه. روسام خیلی از این کار خوششون اومده به خاطر اینکه با آمدن به روسیه به سوریه اینها میتونن پای خودشون رو در کل خاورمیانه باز بکنن و آقای اسد با رفتن به مسکو به نظرم از لحاظ روانی و لحاظ سیمبولیک داره به همه نشون میده که میتونه دمشق پایتخت سوریه رو ترک بکنه و ترسی از کودتا نداشته باشه، هرچند که فقط یک روز رفت و هواپیمای روسی هم استفاده کرد، ولی در هر صورت نشون میده که در داخل طبقه حاکمه سوریه هنوز ایشون طرفدار خیلی زیاد داره.
آقای میلانی، خوب میدونیم که ایران به نشست چند روز پیش وزیران امور خارجه آمریکا، روسیه، عربستان و ترکیه که در وین برگزار شده بود دعوت نشد. با توجه به این موضوع به نظر شما نقش ایران در حل بحران سوریه تا چه حد مهمه و میتونه تعیین کننده باشه؟
همونطوری که بارها کشورهای غربی گفتن و چند تا از مهمترین افسرهای مهم آمریکا اعلام کردن، بدون کمک‌های نظامی ایران، بدون کمک‌های مالی، بدون کمک‌های معنوی و سیاسی ایران، حکومت اسد پای خودش نمیتونست باشه. این یه حقیقتیه که همه قبول کردن، برای خاطر اینکه نه فقط ایران داره خودش کمک میکنه، طرفدارای ایران مثل حزب الله، شیعیان عراق، شیعیان افغانستان، همه دارن زیر رهبری ایران و حکومت اسد کمک میکنن. امروز در روزنامه معتبر نیویورک تایمز رئیس جمهور قبل آمریکا آقای جیمی کارتر یه مقاله بسیار خوبی در رابطه با جنگ داخلی سوریه نوشته و در این مقاله ایشون خیلی روشن اعلام میکنه که بدون همکاری با ایران، بدون همکاری با روسیه، امکان تمام شدن جنگ داخلی در سوریه نیست. من به نظرم حرفی که ایشون داره میزنه کاملا درسته و هر چقدر واشنگتن و کشورهای غربی بیشتر سعی کنند ایران رو از این مذاکرات دور کنند، جنگ داخلی بیشتر خواهد شد. در ضمن به نظر میاد که این مقداری هم اختلاف بین واشنگتن و کشورهای اروپایی هست، برای خاطر اینکه خیلی از کشورهای اروپایی اعلام کردند که ایران باید پای میز مذاکرات بیاد و من فکر میکنم بدون همکاری با ایران، بدون دعوت از ایران به مذاکرات، این مذاکرات به جایی نخواهد رسید.
بسیار خوب آقای میلانی، خیلی ممنونم از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید.
از شما هم متشکرم، روز همگی بخیر.
خب همونطوری که وعده کرده بودیم موقعی اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظراتی دادید.
حمله نظامی ارتش روسیه به مخالفان اسد و پشتیبانی از بشار اسد من رو یاد حمله روسا زیر پرچم کشور وقت شوروی به افغانستان انداخت. از اون وقت بود که جهادگران اسلامی از دیگر کشورها به افغانستان آمدن تا با نیروهای نظامی شوروی پیکار کنند. از اون وقت بود که گروه های جهادگر طالبان و دیگر گروه های جهادگر در افغانستان تشکیل شد. حتی به امروز نه تنها این گروه ها نابود نشدن بلکه بر تعدادشون افزوده شده است.
آقای بنر اومده عذرخواهی کرده، نگفته که من از کی عذرخواهی میکنم. اگر آقای بلر از مردم عراق عذرخواهی میکنه، هزاران هزار کشته، میلیون ها آواره، مگر اینها قابل جبرانه؟ قابل جبران نیست عزیزم. آقای بلر از کی میخواد عذرخواهی کنه؟
آقای خامنه ای، روی سخنم با شماست، خودت هم میدونی که حقوق بشر رو رعایت نمی کنی. میدونی که به خاطر رعایت نکردن اون ممکنه که 100% تحریم میشی دوباره. به خاطر همین گروکشی این وسط میکنی.
ما دو سال یارانه هم قطعن اگر هم تلاش کنیم بمیرن برای فرمانداری هیچ فایده هم نداره. اعتراض زندیم پاس گردم ایشو، یعنی خدا راضیه که ما تحت پیششن 5 نفر مانی منتظر مای 50 تومن.
سازمان ملل باید در رابطه با نقض قوانین بین‌المللی از طرف ایران مجازات مناسب را برای ایران اعمال کنند. از مشهد حمید خاکمندان.
با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما حسینی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم و به همه صبح بخیر.
آقای سرکویی، امروز خبرها رو با اجرای یکی از آثار مشهور آگوست استرینبرگ، نمایشنامه نویس سوئدی، آغاز میکنید. نمایش پدر که اجرای اون آغاز خواهد شد. علاقمندان به تئاتر استرینبرگ رو خوب میشناسند. در ادبیات نمایشی میخواستم از شما بپرسم چه جایگاهی داره و نمایش پدر رو، داستانش رو برای ما بگید.
نخست فقط توضیح بدم که نمایش پدر رو میکائیل شهرستانی کارگردانی میکنه و قرار است از امروز اجرای اون در تماشاخانه دراما آغاز بشه. خب همونطور که گفتید نیاز نیست درباره استرینبرگ زیاد صحبت بکنیم. در سال 1840 در استکهلم به دنیا آمد، در سوئد در یه خانواده فقیری و بعد کارهای مختلف کرد، معلمی، بازیگری، روزنامه‌نویسی و بعدم آثار بسیار آثاری نوشت که میگن در ادبیات نمایشی تحول بزرگی ایجاد کرد. در 1912 درگذشت. داستان کوتاه هم نوشته و یکی از بنیانگذاران تئاتر مدرن هستش. از نمایش پدر در واقع یک نمایش سه‌پرده‌ای هستش که بعضیا میگن تراژدی است. او در سال 1877 نوشت. در همون موقعی که این نمایش رو نوشت، عده‌ای می‌خواستن از این نمایش بهره بگیرن با تفسیر در واقع نادرست که بگن این نمایش علیه زنان هست و در تقابل با نمایشنامه‌های ایبسن نوشته شده که ایبسن طرفدار حقوق زنان بود. اما استرینبرگ در این نمایش بنیان‌های مذهبی و سنتی ازدواج و خانواده رو زیر سوال می‌بره. البته تعبیرهای دیگری هم از این نمایش هست و نمایش در زمانی نوشته شده که نمی‌شد معلوم کرد که به اصطلاح از طریق آزمایش دی ان ای بچه متعلق به کی هست. و اینجاست که زن نمایش برای که سلطه مرد رو در هم بشکنه به اون میگه که دخترت مال تو نیست و این اون کاپیتن رو دیوانه میکنه، به مرز جنون میکشه و سرانجام هم به مرگ اون منجر میشه. حالا کارگردان گفته که این نمایش رو که در واقع نمایش بسیار طولانی است که اجراش 3 ساعت هم طول میکشه، در 65 دقیقه خلاصه کرده. باید دید که آیا اصلا این کار موفق میشه یا نمیشه و بعد هم باید دید که در فضای ایران چه تعبیری میخوان از این نمایش ارائه بدن. بعدا در این باره صحبت
و به ویژه باید دید چه قسمتهایش کوتاه خواهد شد. آقای سرکویی،
دقیقاً، برای که اگر بعضی قسمت‌ها، این نکته‌ای که اشاره کردین خیلی مهم است، برای که مثلا وقتی که اون مسئله به اصطلاح رابطه فرزندی پدری زیر مورد تردید قرار می‌گیره، آیا این قسمت برداشت نمی‌شه یا قسمت‌هایی که مثلا خانواده مورد سوال قرار می‌گیره و مذهب.
آقای سرکویی، خبر دیگه‌ای که برای ما دارید درباره نمایشگاهی است با نام خود ویرانگری. چه آثاری در این نمایشگاه عرضه شده؟
نمایشگاه مجسمه‌های محمد حسین غلامزاده است در گالری زیرزمین دستان. در این آثار ما میبینیم که تضاد بین تکنیک و هویت بشری مطرح میشن. از یک طرف انسان تکنیک رو میسازه برای که خودش رو تعالی ببخشه و مثلا هواپیما یا همون افسانه ایکاروس که حتی در همین مجسمه ها هم هستش که به سوی خورشید پرواز میکنه، نمونه تعالی آدمی است، اما با موم بال میسوزه و سقوط میکنه و میمیره. به هر حال این پیشرفت تکنولوژی از سوی و از دست رفتن هویت از سوی دیگه در این مجسمه ها هنرمند دیدگاه خودش در این باره بیان کرده.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
من از شما متشکرم.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه اصفهان زیبا آغاز می‌کنید که از جنجال بر سر سفر جک استراو وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا به اصفهان گزارشی داره.
بله، روزنامه اصفهان زیبا گزارش داده که هنگام اینکه جک استراو وزیر خارجه پیشین بریتانیا در هتل عباسی اصفهان حضور پیدا کرده در یکی دو روز گذشته، با تجمع شماری از دانشجویانی که مخالف حضورشون در اصفهان هستن مواجه شده. البته روزنامه تاکید کرده که وزیر خارجه پیشین بریتانیا اعلام کرده که هدفش از سفر به ایران به عنوان توریست خنثی‌سازی جو ایران حراسی در رسانه‌های خارجی است. در این حال روزنامه نوشته که به تهران، یزد و شیراز هم پیشتر آقای جک استراو سفر کرد.
روزنامه سیستان و بلوچستان گزارشی داره درباره تصویب لایحه منطقه آزاد تجاری صنعتی سیستان و بلوچستان که در هیئت دولت انجام شد.
بله، روزنامه سیستان و بلوچستان گزارش داده که آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی به طور رسمی اعلام کرده که لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری در استان سیستان و بلوچستان تصویب شده. این لایحه قرار است بعداً از سوی دولت آقای روحانی به مجلس شورای اسلامی ارسال بشه. در صورت تصویب سیستان و بلوچستان هم مثل بسیاری از استان‌های ایران صاحب منطقه آزاد تجاری و صنعتی خواهد شد.
تجمع اعتراضی شهروندان جزیره خارک به فقدان امکانات عمومی عنوان گزارشی است در شماره امروز بامداد جنوب.
بله، روزنامه بامداد جنوب خبر داده که شماری از شهروندان جزیره خارک در اعتراض به نبود امکانات عمومی در این شهر، در این جزیره، دست به تجمع در مقابل فرمانداری ویژه خارک زدند. پلاکارد‌هایی در دست خودشون داشتن که از جمله اشاره کردن که لغو پرواز اورژانس هدیه دهه فجر بوده، تعطیلی پروژه استخری هفته دولت، اشتغال حق جوانان بومی این منطقه است و خواسته‌هایی درباره تامین آب، برق، گاز و اسکله و همچنین کشتی ام برای سفر به بوشهر شده.
روزنامه نور از بازداشت 6 تن به اتهام دخالت در تیراندازی‌های بهبهان گزارشی تهیه کرده.
روزنامه نور خبر داده که دادستان بهبهان اعلام کرده که بر اثر درگیری مسلحانی که بین دو گروه در بهبهان در روز عاشورا رخ داده، شماری از افراد مجروح شدن. البته ایشون گفته که ما در این زمینه 6 نفر رو توسط نیروهای امنیتی و انتظامی تحت تعقیب قرار دادیم و اونها رو بازداشت کردیم، اما تاکید کرده که این درگیری مثل حادثه دسپور ریشه امنیتی نداشته.
روزنامه خراسان رضوی از تخریب بخشی از کانون پرورش فکری کودکان سبزوار گزارشی داده.
روزنامه خراسان جنوبی نوشته که در جریان ساخت بیمارستان حشمتیه که در بیمارستانی در حال ساخت در سبزوار هست، مسئولین اجرای این پروژه بخشی از دیوار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهر رو تخریب کردن که موجب اعتراض شهروندان و همچنین اعضای شورای شهر سبزوار شده.
و روزنامه کارون درباره اولین گام جدی برای مقابله با ریزگردها در خوزستان یک گزارش تهیه کرده.
روزنامه کارون امروز از قول مدیر ملی ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار در سازمان حفاظت محیط زیست نوشته که درباره استان خوزستان کار شناسایی کانونهای ریزگردها به پایان رسیده و قرار است به زودی طرح اجرایی مقابله با ریزگردها در این استان تدوین بشه.
روزنامه خراسان جنوبی از برنامه سفر تور لیدرهای خارجی به کویر نهبندان خبر داده.
روزنامه خراسان جنوبی خبر داده که دو گروه تور لیدرهای کشورهای آلمان، فرانسه و روسیه آبان و آذر سال جاری به نهبندان سفر خواهند کرد. هدف اونها شناسایی کویر لود و بازدید از این منطقه است و قرار است در سفرهای بعدی شماری از گردشگران خارجی از این سه کشور رو به کویر لود بیارند.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
خب، شماری پیامک به دست ما رسیده، از جمله یکی از همراهان رادیو فردا از استان فارس نوشته که ملت عزیز ایران در چارچوب حکومت مذهبی منتظر تحول و گشایشی نباشید. ایشون اضافه کرده چقدر خوب است که هرچه زودتر متوجه این موضوع مهم و اساسی بشوید که پایه همه عقب ماندگی و بیچارگی من بستگی، یعنی همین موضوع است، بستگی به همین موضوع داره، اینطور نوشته. در پیوند با سخنان دیروز اکبر هاشمی رفسنجانی که گفته بود اگر ضرورت باشد قدرت دستیابی به سلاح هسته‌ای محفوظ است، شماری اظهار نظر رسیده. بخشی از همراهان رادیو فردا بر روی وبسایت رادیو فردا نوشتن که در کدام بخش از اسلام نوشته شده که استفاده از سلاح هسته‌ای حرام است. تعداد دیگری گفتن که آقای رفسنجانی اگر به گفته مقامات نظام حکومت اسلامی استفاده از سلاح هسته‌ای یا ساختن سلاح هسته‌ای در اسلام حرام است، پس چرا شما امروز میگویید که اگر لازم شد دستیابی به سلاح هسته‌ای آزاد است؟ به هر حال در همین زمینه اظهار نظرهای مخالف و موافق حرفای ایشون شده که بر روی وبسایت رادیو فردا شما میتونید اونها رو مطالعه کنید. بار دیگه یادآوری میکنیم که نظرهایی که چه از طریق پیام‌های تلفنی، چه از طریق پیامک و یا اظهار نظر بر روی وبسایت به دست ما میرسه و در اختیارتون قرار میگیره، لزوما نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد در بازتاب بی‌طرفانه نظرات مختلف تلاش میکنه. بریم با بردیا افشین سری بزنیم به جهان موسیقی. موسیقی
دیوید بوی، هنرمند کهنه‌کار و پرآوازه بریتانیایی اعلام کرده همزمان با سال روز تولدش جدیدترین مجموعه استودیوییش رو منتشر میکنه. آقای بوی 8 ماه ژانویه سال آینده میلادی سال 2016 یعنی 18 دی ماه سال جاری خورشیدی 69 ساله میشه و این آهنگساز و خواننده برجسته در همون روز 25 آلبوم استودیویش رو به بازار میده، آلبومی به اسم بلک ستار یا ستاره سیاه. البته پیش از اون تاریخ 4 هفته دیگه جمعه قرار او از اولین تک آهنگ از این آلبوم تازه رونمایی کنه. آهنگیست به اسم The Stars یا ستاره ها، آهنگیست از آخرین مجموعه منتشر شده استودیویی از دیوید بوی، آلبومی به اسم The Next Day یا آن روز بعد. این آلبوم 2 سال پیش سال 2013 میلادی منتشر شد. اون زمان دیوید بوی با انتشار این آلبوم بسیاری رو غافلگیر کرد، چرا که تا اون تاریخ 10 سال بود که از این هنرمند کمتر کسی خبر داشت و بسیاری تصور می‌کردند دیوید بوی خانه نشین شده و بازنشسته. اما این هنرمند به شکلی غیر منتظره اولین اثرش رو پس از 1 دهه به بازار داد. دیوید بوی از موفق‌ترین هنرمندان تاریخ موسیقی محسوب میشه. هنرمندی است خلاق و پیشرو که تأثیر بزرگ و منحصر به فردی هم در فرهنگ عامه داشته. دیوید بوی تنها چهره‌ای مطرح نیست که وعده از انتشار آلبومی تازه رو داده. شنیده شده کار بر روی آلبوم جدیدی از گروه گوریلاز آغاز شده و این گروه هم در سال 2016 میلادی اولین اثر استودیویش رو اون هم بعد از 5 سال منتشر میکنه. گوریلاز یک گروه مجازی است، در واقع متشکل است از شخصیت‌های کارتونی که اونها رو جیمی هیولت تصویرگر انگلیسی خلق کرده و ساخت آثار موسیقایی این گروه هم بر عهده کسی نیست جز دیمن آلبارن، هنرمند پرآوازه انگلیسی، خواننده، آهنگساز و نوازنده چند ساز، مردی 47 ساله که از ابتدای دهه 90 میلادی به عنوان خواننده اصلی گروه بلر، یک گروه موفق در عرصه موسیقی راک آلترناتیو، نامش رو مطرح کرده. با این حال دیمن آلبارن از 15 سال پیش به همراه جیمی هیولت گروه مجازی گوریلاز رو هم شکل داد و اولین آلبوم گروه گوریلاز در سال 2001 میلادی منتشر شد. حالا آقای آلبارن وعده از انتشار آلبوم پنجم گوریلاز داده که به گفته او مجموعه ای خواهد بود از قطعاتی پرنشاط.
Once knew better words, now only use small letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And it's night today, and black's
today. Tony Bennett, هنرمند کهنه‌کار و نامدار آمریکایی، وعده داده از انتشار آلبومی دیگه به همراه لیدی گاگا که مجموعه‌ای خواهد بود سراسر بازسازی از آثاری از کول پورتر. آقای بنت 89 ساله از چهره‌های برجسته موسیقی پاپ کلاسیک، او پاییز سال گذشته به همراه لیدی گاگای حالا 29 ساله آلبومی رو منتشر کرده بود به اسم چیک تو چیک، آلبومی بسیار موفق هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری. مجموعه که متشکل بود از 11 قطعه از بازسازی‌های آثاری قدیمی از ماندگارهای موسیقی جاز، از جمله همین قطعه به اسم Anything Goes یا هر چیزی میتونه پیش بیاد، اثری از کول پورتر، آهنگساز و ترانه سرای اسطوره‌ای آمریکایی. And though we're not such great romancers, we know that we're bound to answer when we propose. Anything goes. Anything goes.
Anything goes.
Anything goes.
اما یک خبر هنوز تایید نشده خیلی از طرفداران جدی عرصه موسیقی ایندی راک رو سر ذوق آورده و خبر اینه که احتمال داره گروه The Last Shadow Puppets دومین آلبومش رو منتشر کنه. The Last Shadow Puppets گروهیست دو نفره متشکل از دو چهره جوان اما بسیار مستعد و تأثیرگذار در عرصه موسیقی راک. الکس ترنر، آهنگساز، نوازنده چند ساز و خواننده 29 ساله انگلیسی، هنرمندی از گروه آرکتیک مانکیز، و مایلز کین، خواننده، نوازنده گیتار و آهنگساز که او هم 29 ساله است و اهل انگلیس و نامش را در ابتدا به همراه گروه راسکالز مطرح کرده بود. الکس ترنر و مایلز کین در کنار هم و تحت عنوان The Last Shadow Puppets 7 سال پیش آلبومی رو منتشر کردند که اثری بود برجسته از نظر هنری، آلبومی به اسم The Age of Understatement یا عصر کتمان حقیقت. این آلبوم در سال 2008 نامزد دریافت جایزه مرکوری هم بود. به هر حال این خبر هنوز تایید نشده، این بهانه رو میده که با هم به آهنگی از گروه The Last Shadow Puppets گوش بدیم، Standing Next to Me. Have gone now, but I can't relate to the never-ending games that you play. As desire passes through, then you're open to the truth. I hope you understand that your love is standing next to me. It's standing next to me. The one you fell for. It seems juvenile.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. بخش های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 ادامه خواهد داشت. نخستین بخشش رو با رویا کریمی مجد همراه خواهید بود. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.